أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون در بررسی احکام رد در رابطه با اقسام رد فعلی بود. مرحوم شیخ انصاری فرمودن رد فعلی اقسامی داره. تا اینجا با چهار قسم فعلا آشنا شدیم: تصرف مخرج عن الملک، تصرف غیر مخرج عن الملک که منافی با اجازه هست، تصرف غیر مخرج غیر منافی ولیکن با اطلاع، یک قسم دیگه هم میمونه که میشه حالت دوم، یعنی تصرف غیر مخرج غیر منافی بدون اطلاع. این یه دونه باقی مونده فعلا. حالا اون جایی که مالک شنبه به یه فضولی روی مال مالک، ماشین مالک اتفاق افتاده، یک شنبه آقای مالک با اطلاع از اینکه پسرش ماشین رو بدون اجازه فروخته تصرفی انجام میده، ولیکن این تصرف مخرج نیست، یعنی فقط برده نمایشگاه معاملات ماشین گذاشته، ماشین رو برای فروش معامله نشده هنوز. خب این تصرف غیر مخرج که با اطلاع از بیع فضولی انجام شده، مرحوم شیخ انصاری دیروز تیک زدیم جلوش، یعنی این که این هم رد فعلی حساب میشه، چنان که اگر بگه من راضی به معامله نیستم، معامله فضولی از بین میرود و باطل میشود، اگر یه همچه رفتاری انجام بده، یعنی ماشین رو ببره بذاره با اطلاع ماشین رو ببره بذاره برای فروش، این هم مثل اینی که گفته راضی نیستم. دلیلش چی بود؟ عرض کردیم سه تا دلیل دارن مرحوم شیخ انصاری. دو تا دلیل رو دیروز توضیح دادیم. دلیل سوم یه مقداری توضیحاتی داره که نیاز به دقت داره. چرا وقتی با اطلاع چی؟ خب نگاه کنید، اگر مالک اطلاع داره که روز شنبه ماشینشو پسرش بدون اجازه فروخته، ولی ور میداره ماشینو میبره پیش یکی دیگه برای فروش میذاره، خب این معناش اینه که من راضیه به معامله پسرم نیستم دیگه، این کاملا روشنه. دلیل سومشون فهم الاجماع تعبیر میکنن خودشون. حالا این فهوای اجماع توضیحش نیاز داره یک الف به گفته بشه تا در جیم به نتیجه قیاس اولویت برسیم و قیاس اولویت روشن بشه. در نقطه الف می‌فرمایند در غیر محل بحثمون، در بیع خیاری یا بیع مع الخیار، مثلا فرض بفرمایید، مثال میخواییم بزنیم برای بیع مع الخیار، روز شنبه آقای مالک کالای خودش رو فروخته، حق خیار برای خودش گذاشته، بیع با شرط یا بگیم با حق فسخ تا یک هفته، گفته من تا یک هفته، یعنی تا روز جمعه اجازه داشته باشم اگر پشیمون شدم فسخ کنم معامله رو. اینو بهش میگیم بیع مع الخیار. پس فضول نیست، دنبال فضول نگردیم تو این معامله. میخواییم ما نحن فیه رو مقایسه بکنیم با این مثالی که ارتباطی به دست فضولی نداره. خودش ماشینش رو فروخته، گفته تا یه هفته حق فسخ، اگر پشیمون شدم میام پس میگیرم ماشینم ازت. خب بعد خود این آقا دوشنبه بیع به فرد دیگر انجام بده، یعنی ماشینی رو که با حق فصل به شما فروخت، گفت ماشین رو به شما میفروشم تا یه هفته بتونم پس بگیرم ازت اگه پشیمون شدم. گفتید باشه، همون ماشین رو بیاد به من بفروشه. اینجا به اجماع علما میفرمان این که ماشین رو به من فروخت معناش اینه که پس اون بیع خیاری که با شما انجام داده رو اعتنا نمی کند، فسخش کرده، ردش کرده. پس این بیع به فرد دیگر میشه مبطل این بیع. این توی بیع خیاری اینجوریه به اجماع علما. پس نکته الف این میشه که به اجماع فقها در بیع مع الخیار تصرف مثل بیع فاسخ بیع مع الخیار است. البته خب روشن دیگه، این تصرف در مدت خیار دیگه، در زمان خیار، یعنی در مثال ما گفتیم تا یک هفته تا روز جمعه برای خودش حق فصل گذاشته، دوشنبه این کارو کرده، هنوز زمان خیار تمام نشده. خب این نکته الف که همه علما قبول دارن. حالا نکته ب، دلیل بر این حکم، دلیل فصل چیست؟ اینی که الان اینجا نوشیم فاسخ به حساب میاد، گویا عهد رو فصل کرده، دلیل برای این فصل چیه؟ دو تا احتمال رو مطرح میکنن شیخ انصاری، بعد میفهمن احتمال اول درسته، دومی درست نیست. باز مسئله یه مسئله ساده هست که با دقت عرفی و عقلایی درش جواب ابهام داده میشه. آقای مالک ماشینش رو روز شنبه در بیع مع الخیار فروخت، گفت تا جمعه من حق فصل داشته باشم. روز دوشنبه همون ماشین رو رفت به یه بابای دیگه فروخت. خب اینجا ما گفتیم این بیع در حکم فسخ این بیع اول است. به چه دلیل؟ چرا بیع دوم بیع اول رو فسخ میکنه؟ احتمال اول اینی که بگیم به خاطر این که این بنده خدا با بیع دوم قصد کرده، اراده کرده که این بیع فسخ بشود، این بیع کل عدم بشود، یه بیع دیگری انجام بده. پس احتمال اول چی شد؟ احتمال اول صرف قصد و اراده فصل دیگاره اینجا بینستم جانه. یه احتمال دومی هم هست. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که بگیم این بیع دومی که انجام شده لا بیع الا فی ملک، بیع صحیح نیست الا اینکه انسان در ملک خودش معامله را انجام بده. این لا بیع الا فی ملک دلالت میکنه که پس این بیعی که انجام داده ماشین در ملکش بوده، پس ماشین در این بیع روز شنبه از ملک آقا خارج نشده بود. لا بیع الا فی ملک، بیع حتما در ملکش ماشین باید مالک باشه که روز دوشنبه به یک فرد دیگه فروخته. خب پس این لا بیع الا فی ملک میگه که اون معامله اول فسخ شده است، بیع مع الخیار. خب این احتمال دوم که درست نیست. چرا احتمال دوم درست نیست؟ به خاطر اینکه وقتی در بیع خیاری ماشین رو به شما فروخت، دیگه مالک ماشین نیست که باز بیاد دوشنبه به من بفروشه. که وقتی روز شنبه ماشین رو در بیع خیاری به شما فروخت، مالک نیست که بیاد به من بفروشد، الا اینکه بگیم قصد کرده اون بیع اول فسخ بشود. خب وقتی بیع اول فسخ شده باشد، ماشین به ملک این آقا وارد می شود، لذا میتونه روز دوشنبه ماشین رو بفروشه چون شد مالک. پس اون چیزی که باعث فسخ شد چی بود؟ این قصد و اراده فسخ بود، نه لا بیع الا فی ملک. لا بیع الا فی ملک میگه یک آن این بنده خدا قصد کرد بیع قبلی فسخ شده باشد، خب من خودم دوباره مالک ماشین میشم، ماشین رو به یک بابای دیگه میرم میفروشم که پول بهتری به من میده. میفهمم پس اون چیزی که ریشه فسخ بود قصد و اراده بود. و پس حالا جواب رو میاریم اینجا میبینیم. دلیل فسخ چی شد؟ قصد و اراده فسخ. صرف همین نکته که قصد و اراده کرد. خب حالا این الف و جیم، حالا بریم سراغ قیاس اولویت. خب دقت بفرمایید، این بیع خیالی که اینجا مثال زدیم یک بیع ثابت تام هست. یعنی چی یک بیع ثابت تام؟ یعنی روز شنبه آقا ماشینشو آورد به شما فروخت، گفت تا یه هفته حق فسخ داشته باشم. خب این بیع همه چیش تمام شده دیگه. یعنی این یک هفته هم اگر تمام بشه دیگه شما میشی مالک ماشین. این معامله و مالکیت شما بر ماشین نیاز به هیچ چیز دیگه ای نداره، تمومه این بیع. فقط این یه هفته بگذره همه چیز تمامه. پس اینجا بیع ثابته، یعنی ایجاب آمده، قبول آمده، رضایت آمده، همه چی داره، هیچ مشکلی نداره این بیع، مالکیت منتقل شده. با این که ما با یک بیع ثابت تام مواجهیم، فقها گفتن اگر این آقا روز دوشنبه بره ماشین رو به یک نفر دیگه بفروشه، این فسخ اون بیع ثابت تام به حساب میاد. خب حالا در ما نحنفی ما با یک بیع فضولی، یعنی با یک بیع غیر ثابت مواجهیم، این بیع تمام نشده هنوز. بیع فضولی نیاز به اجازه مالک داره، اصلا اصل بیع هنوز تمام نشده. خب وقتی رد فعلی بیع تام رو میتواند فسخ کند، به طریق اولا رد فعلی یک بیع ناقص رو میتونه زمین بزنه. این اولویت شد. رد فعلی این بیع به یک نفر دیگه وقتی میتونه یک بیع به همه چیز تمام رو زمین بزنه و از بین ببره، به طریق اولا یک بیع دست و پا شکسته که هنوز کامل هم نیست، ناقص، نیاز به اجازه داره، راحت اونو میتونه فسخش بکنه. این هم شد دلیل سوم که فهول اجماع. برای چی؟ برای این که اگر تصرف غیر مخرج عن الملک و غیر منافی با اجازه که با اطلاع مالک انجام شده، نتیجه میگیریم که میتونه فسخ فعلی به حساب بیاد، رد فعلی به حساب بیاد. عبارتش رو دقت کنید، صفحه 480 سطر سوم، مضافاً الی فهو الاجماع المدعا. دلیل سوم برای اینکه این تصرف غیر مخرج عن الملک، غیر منافی و با التفات به بیع فضولی در حکم رد فعلی است، فهوای اجماعی است که ادعا شده است علی حصول فسخ ذلخیار بالفعل. خب پس طبق اون توضیحی که از خارج دادیم، نکته الف این میشه الاجماع المدعا، ادعای اجماع شده از نقطه الف بر حصول فسخ ذلخیار به واسطه فعل. آقای ذلخیار، من ماشین رو به شما فروختم، برای خودم تا یه هفته حق فسخ گذاشتم، برای خودم خیار فسخ گذاشتم، بهش میگیم ذلخیار که صاحب ماشین بود دیگه در مثال ما. حاصل میشود فسخ از جانب ذلخیار با فعل، اگر یه رفتاری انجام بده میتونه اون رو فسخ بکنه. اون کدام فعل؟ کلمت جاریه رو فروخته در بیع خیاری، مباشرت کنه با جاریه، این میشه فاسخ. بیع که مثال ما بود، ولعتق، برده رو فروخته در یک بیع محل خیار، بعد خودش این برده رو آزاد بکنه. اینجاها عرض کردم این بحث اجماع ارتباطی به باب فضولی نداره، میخوایم قیاس بکنیم به اینجا. فان الوجه فی حصول الفسخ، این نکته ب هست. خب وجه در حصول فسخ طبق نظر مجمعین چی هست؟ دلیل چیه؟ به چه دلیل؟ ما نکته ب رو اینجوری مطرح کردیم، به چه دلیل این فعل فسخ به حساب میاد، فسخ بیع خیاری به حساب میاد؟ فإن الوجه في حصول الفسخ دوتاست، دوتا احتماله. یک، هی دلالتها على قصد فسخ البيع، اون چیزی که باعث فسخ بیع خیاری شد، دلالتها، ها به چی برمیگرده؟ چی فرمودید؟ نه. یه مرجع مؤنث پیدا بکنید. حالا مرجع مؤنث هم پیدا نمی کنید، باید به اون افعال بزنیم، یعنی هیه دلالتها، یعنی دلالت وطی و بیع و عتق. اون امور دلالت می کنند علا قصد فسخ البیع، جاریه رو فروخته در یه بیع خیاری، بعد مباشرت میکنه با جاریه، این مباشرت دلالت میکند بر قصد فسخ بیع روز شنبه، بیع خیاری، بیع ملخیار. این احتمال اول که خب عرض کردم شیخ همین احتمال اول رو قبول دارن. و الا یه احتمال دومی هم هست که چرا این فعل، این وطی، این بیع و عتق فسخ بیع اول است، فسخ بیع خیاری است. احتمال دوم اینه که توقفها علی الملک، باز ها به همون وطی و بیع و عتق برمیگرده، اون امور متوقفند اون امور بر ملک، این احتمال دومه. لا بیع الا فی ملک داریم، لا وطی الا فی ملک داریم، روایت لا عتق الا فی ملک داریم. خب چون این روایت میگه که لا بیع الا فی ملک، بگیم خب پس این بنده خدا بیعی که انجام داده باعث فسخ بیع خیاری شد. میفرمان نخیر، این احتمال دوم درست نیست. لا بیع الا فی ملک موجب نمی شود حصول فسخ به آن امور را، به ها به همون سه مثال برمیگرده، بل یوجب و بطلانها، باعث فسخ نمیشه بلکه باعث بطلان اون امور میشه. لا بیع الا فی ملک، بل یوجب و بطلانها، موجب می شود این تصرفی که بنده خدا انجام داده، فاعل یوجب و لا بیع الا فی ملکه، لا وطی الا فی ملکه، موجب می شود اون لا بیع الا فی ملک بطلان این امور رو. نگاه کنید روی تخته رو، گفتیم لا بیع الا فی ملک دلیل برای فسخ نیست. چرا؟ به خاطر این که این بنده خدا روز شنبه در بیع ملخیار جاریه رو فروخته، برده رو فروخته، دوشنبه حق نداره به یه نفر دیگه بفروشه، تموم شده دیگه، بابا برده تو شما فروختی، ماشین تو فروختی، یعنی چی با دوشنبه داری به یکی دیگه میفروشی؟ اگر لا بیع الا فی ملک رو مطرحش بکنیم، این لا بیع الا فی ملک میگه آقا ماشین که مال شما نیست، برای چی داری میفروشی روز دوشنبه؟ پس سبب بطلان این امور میشود. بل یوجب و لا بیع الا فی ملک، لا وطی لا عتق الا فی ملک، موجب بطلان این تصرفات میشن. شما اصلا حق نداشتی وطی بکنی، عتق بکنی. لعدم حصول الملک المتوقف علی الفسخ قبلها، به خاطر اینکه حاصل نبود مالکیتی که متوقف است بر فسخ قبل از این امور. شما قبل از این امور، قبل از وطی، بی و عتق، بعد اول مالک باشی که بعد بتونی بفروشی دوباره به یه نفر دیگه، مالکیتی نداشتی که. حتی تصادف الملک، تا همراه بشود با ملکیت، لعدم حصول الملک المتوقف علی الفسخ قبلها، به خاطر اینکه حاصل نبود، وجود نداشت مالکیتی که متوقف است بر فسخ قبل از این امور. حتی تصادف الملک، تا همراه باشد با مالکیت، یعنی شما وقتی میفروشی روز دوشنبه بگی آقا من مالک بودم، تصادف الملک، من مالک بودم فروختم، میگن نه اون لا بیع الا فی ملک نیست، بلکه دلیل اون قصد و اراده هست. البته آنم ما هست دیگه، این یک آن این بنده خدا روز دوشنبه اراده میکنه اون ماشینم رو به فلانی فروختم پول کم داد ولش کن، یک آن تو ذهنش میگه اونو ولش کن، میره به یه نفر دیگه میفروشه. اون ولش کن، اون قصد و اراده باعث فسخ بیع محل خیار شد، نه این فروش. این فروش نمیتونه مانع و فاسخ این بیع باشه. یک آن اراده میکنه فسخ رو، بعدش هم میفروشه. ملکیت
قبلی که
به ملکیت قبلی در آمده دیگه، خب نه ملک برای مالک، نه برای اون مشتری. نگاه کنید توی بیع محل خیار مشتری مالک ماشین شد، اومد ماشینشو به شما فروخت، گفت تا یه هفته حق فسخ داشته باشه. خب شما مالک ماشین شدید دیگه، دیگه اون بنده خدا مالک نیست اصلا. لعدم حصول الملک، او دیگه مالک نیست، به شما فروخته. درسته بیع خیاریه، ولی بیع خیاریه بیع ثابت تام، همه چیز مشکلی نداره که شما این مشتری مالک شد، دیگه مال این آقا نیست. لعدم حصول الملک برای مالک، بله، برای همون مالکی که دوشنبه دوباره میخواد بفروشه. و کیفکان فعضا س... خب حالا میخوان اون نکته جیم و اولویت رو اشاره کنن. فعضا سلوح الفسخ الفعلی لرفع اثر العقد ثابت المؤثر فعلا سلوح لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر به طریق اولا. وقتی صلاحیت دارد رد فعلی که چه کار بکنه؟ که رفع بکنه و از بین ببرد اثر عقد خیاری ثابت مؤثر بالفعل را. یه معامله مع الخیار روز شنبه انجام شده، همه چی تمام، هیچ نقصانی نداره، همه چی محکم کاری شده، تمام شده، این معامله رو فسخ فعلی میتونه بزنه زمین به تعبیر بنده، رفعش بکنه، از بینش ببره. خب پس صلاحیت دارد برا چه چیزی صلاحیت داره؟ فسخ فعلی. صلح الفسخ الفعلی لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث، عقدی که اصلا پادر هواس، متزلزل، بیع فضولی، ثابت نشده هنوز، اجازه زمیمه نشده که بگیم تمام شده، نه اصلا اصل بیع پادر هواس. پس رد فعلی میتواند از بین ببرد اثر عقد فضولی که متزلزل است از حیث حدوث، اصلا هنوز حادث نشده بیع فضولی، یه ایجاب و قبول اومده، اجازه نیمده که هنوز. به طریق اولا، وقتی فعل میتواند عقد ثابت را زمین بزند، به طریق اولا میتواند عقد متزلزل را زمین بزند. و اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات، آخرین صورت و آخرین قسمی که در این نکته دوم اقسام رد فعلی بحث میشه ازش، این عنوان هست که آقای مالک که ماشینش رو فضول بدون اجازه فروخته، مالک یک تصرف غیر مخرج عن الملک انجام میده و این تصرف هیچ منافاتی هم با اجازه بعدی ندارد و مالک هیچ اطلاعی از عقد فضول نداشته. روز یک شنبه تصرف غیر مخرج غیر منافی انجام داد، اصلا هم اطلاع نداشت پسرش ماشین رو به کسی دیگه این فروخته. نگاه عرف به نظر شما چیه اینجا؟ این معامله نشون میده که راضی به بیع فضول نیست. مثل این که پسر بدون اجازه پدر ماشین رو به شما فروخت، پدرم اطلاع نداشت که ماشین رو به شما فروخته و پول مثلا عادلانه ای هم دریافت کرده، بعد پدر بره این ماشین رو به یک نفر دیگه بفروشه، نمیدونی که ماشینش رو پسرش فروخته، ماشین تو حیاط خونه باباست، بره به یک نفر دیگه بفروشه. نگاه عرف به نظر شما چیه؟ میگه ماشین رو به شما فروخته، بابا راضیه به معامله با شما نبوده، برای همین رفته به یه نفر دیگه فروخته. عرف اینو میگه یا عرف میگه نخه این اصلا دلالت نمیکنه که معامله با اون بنده خدا رو راضی نیست، اطلاع نداشته که. شاید اگر اطلاع پیدا میکرد خودش رو زحمت نمینداخت دوباره باز بره دنبال مشتری بگرده، خب پسر فروخته بود دیگه به مشتری با قیمت عادلانه. پس می‌فرمایند این حالت اخیر چون مالک اطلاع نداشته عرفاً رد بهش گفته نمیشه. عرف نمیگه اون بیع فضولی رو بابا داره رد میکنه، راضی نیست به اون معامله‌ای که پسرش انجام داد، میگن نه خبر نداشت که پسرش رفته ماشین رو فروخته. اگر خبر میداشت چه بسا دعاش هم میکرد مثلا، که خب میگفت زحمت ما رو کم کرده، رفته یه مشتری خوب پیدا کرده. پس این حالت دیگه رد فعلی به حساب نمیاد. بعد یه مثالی دارن، حالا توی عبارت توضیح میدن. و اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات، حالت دوم در اون جایی که تصرف غیر مخرج غیر منافی است، که دو تا حالت داشت، یکی مع الالتفات، یکی فی حال عدم الالتفات. اینجا میفرمان فظاهر عدم و تحقق الفسخ بهی، ظاهر این است که فسخ و رد بیع فضولی واقع نمی شود بهی، یعنی با این تصرف غیر مخرج غیر منافی بدون التفات. لعدم دلالتهی علا انشاء رد، عرفن این نوع تصرف دلالت بر انشاء و ایجاد رد نمی کند. عرف نمیگه که این راضی به معامله فضولی پسرش نیست. ولمفروضو عدم منافاتهی ایزن للاجازت لاحقه، فرضم اینه که این تصرف غیر مخرج منافی با اجازه هم نیستش دیگه، بعدن میتونه اجازه بده، مشکلی نداره، میگه ای من نمیدونستم که پسرم این معامله رو انجام داده، ماشین رو آوردم به شما فروختم، معذرت میخوام، ماشین رو در معرض فروش گذاشتم. بحثمون اینجاست دیگه، اگر ماشین رو توی اپلیکیشن دیوار برای فروش گذاشتم، اگر ماشین رو بردم مثلا به بنگاه توی خیابون سپردم برای فروش، اطلاع نداشتم پسرم ماشین رو فروخته، آقای بنگاهدار دیگه نمیخواد ماشین منو بفروشه، من راضیم به معامله، میگن اشکال نداره اجازه بده، همه چیز تمام، بیع فضولی درست. ولا یکفی مجرد رفع الید عن الفعل به انشاء زده مع عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد والالتفات الی وقوع المردود، میفرمایند کفایت نمیکند صرف رفع ید از فعلی، رفعیت از کدام فعل؟ رفعیت از بیع فضول. این منظور از فعل در اینجا بیعیه که فضول انجام داده بود، به انشاء و ایجاد ضد اون فعل، بیع اون کاری که فضول کرده بود، ماشین رو فروخته بود به زید، ضد اون فعل چی میشه؟ اینکه بابا برداشت ماشین رو برد توی نمایشگاه فروش ماشین گذاشته، میشه زدش دیگه، چون اگر میخواست به اون عمل کنه که باید ماشین رو تحویل زید میدادن. مع عدم صدق عنوان رد، بر این رفعیت عنوان رد صدق نمی کند، بر این بردن به نمایشگاه ماشین عنوان رد بیع فضولی عرفاً صادق نیست. الموقوف علی القصد، عنوان رد کی محقق می شود؟ این عنوان رد متوقف است بر قصد و التفات الی وقوع المردود. زمانی میگن این بابا راضیه به معامله پسرش نیست، که بابا از معامله پسر اطلاع داشته باشه. خب وقتی نمیدونه که پسرش رفته فروخته، عرف نمیگه که راضی نیست به این معاملهی که پسر انجام داده، نه، دلالت بر رد نمی کنه. نظیر و انکار طلاق، این تنظیر و مثال فقهی که میزنن مال این نیست که بگن رد محقق نمی شود، مال جاییه که میخوان بگن رد محقق می شود، معکوس میخوان مثال بزنن. مثال چیه؟ مثال اینه که به آقا میگن شما خانومت رو طلاق رجعی داده ای، برگه ای رو میارن میگن شما امضا کردی و صیغه طلاق رجعی جاری کردی، خانومت رو طلاق دادی، البته هنوز مدت عده خانم تمام نشده، یعنی میتونی رجوع کنی دوباره زن و شوهر بشی. این مرد انکار میکنه، میگه این امضای من نیست پای این برگه، من زنم رو طلاق ندادم، انکار میکنه طلاق رو. اینجا انکار طلاق میشه رد فعلی برای طلاق. وقتی انکار میکنه به نوعی میگه من اصلا طلاق ندادم زنم رو، پس این میشه رد فعلی برای طلاق. شیخ انصاری مثال برای چی میزنن؟ میگن نگاه کنید، ما نحن فیه مثل این بحث انکار طلاق نیست که این فعل باعث رد بشود. نخیر، در ما نحن فیه باعث رد نمی شود، ولی در اون مثال طلاق باعث رد می شود. نظیر و انکار طلاق الذی جعلوه رجوعا، مثل انکار طلاق توسط مرد که قرار داده اند این انکار را، الذی که این انکار را قرار داده اند فقها رجوع مرد به زن، گفتن اگر این مرد انکار کرد گفت من زنمو طلاق ندادم، اینا دوباره زن و شوهر میشن. طلاق رجعیه دیگه، با این در مقابل رجعیه. طلاق رجعیه یعنی اون طلاقی که تا زمانی که عده زن تموم نشده میتونن برگردن بدون صیغه نکاح دوباره زن و شوهر بشن. اینها لازم نیست صیغه نکاح اجرا بکنن بینشون. پس این انکار طلاق که یک فعل هست را فقها به عنوان رجوع و رد طلاق، رجوعاً یعنی رد طلاق حسابش کردن این فعلو، ولو مع عدم الالتفات الى وقوع الطلاق، ولو این که مرد میگه بابا من خبر نداشتم، رو هم خبر نداشته، این امضای من نیست پای این برگه مثلا، اطلاع نداشتم. الا ما یقتضیه اطلاق و کلام فقها، اطلاق کلام فقها این رو میگه که اینجا رد این فعل، این انکار در حکم رد است، ولی ما نحن فیه نخیر، چون اطلاع نداشته است در حکم رد نیست. چی داره؟ خب بله دیگه، بله میتونه این کار بکنه که خب نه تثبیت بکنه اون رو در ما نحن فیه، میگه آقا اون کاری که پسرم کرده بود و قبول دارم باش همون درسته. توی این مثال طلاق میگه نه خیر آقا طلاقی در کار نبوده، چی درسته؟ این برگر من امضا نکردم، من طلاق ندادم. اینجا داره انکار میکنه اون رو، اونجا داره امضا میکنه، اجازه میده اون بی رو در محل بحثم. نعم لو ثبت کفایت و ذلک فی العقود الجائزه کفاهنا به طریق اولا. میفرمایند که بله اگر ثابت بشود کفایت و ذلک، یعنی چی؟ یعنی کفایت این که حتی اگر بدون اطلاع از معامله پسر این آقا بره یه بیع دیگری انجام بده، بره در معرض بیع قرار بدهد، اگر ثابت بشود در عقود جائز این کار رد فعلی حساب می شود. لو ثبت کفایت و ذلک، ذلک یعنی تصرف غیر مخرج غیر منافی بدون اطلاع، اگر این کار در عقود جائز کافی باشد برای رد، کفا هنا به طریق اولا، به طریق اولا در ما نحن فیه کفایت می کند برای تحقق رد، به خاطر اینکه در عقود جائز یک عقدی است مثل عقد وکالت، جائزه. آقای موکل هر وقت دلش خواست میتونه وکیلش رو عزل بکنه، بگه آقا دیگه از این به بعد نمیخوام وکیل من باشی. خب وقتی اینجا که یه عقدی محقق شده ثابته، فقط جائزه، میتونه هر زمان دلش خواست وکیل رو عزلش بکنه. خب اینجا میفرمان وقتی در یک عقد ثابت شما بتونی این رفتار رو فاسخ به حساب بیاری، رد فعلی حساب بکنی، پس در ما نحن فیه که بیع فضولیه به طریق اولایی، به طریق اولا شبیه همون به طریق اولای قبلی است. کما عرفت لکن لم یثبت ذلک هناک، در عقود جائزه همچین کفایتی ثابت نشده است، فالمسئلت و محل و اشکال. پس در این جایی که اطلاع ندارد ما نمیتونیم بگیم که رد به حساب می آید، فالمسئلت و محل و اشکال، یعنی در ما نحن فیه که اطلاع ندارد نمیتونیم بگیم این تعریض للبیع رد بیع فضولی است، بل الاشکال فی کفایت سابقه ایزن. سابقه چی بود؟ اون جایی بودش که اطلاع دارن. میخوام استراحت بدم نگاه کنید، حالت قبلی اون جایی بود که اطلاع داره، این که اطلاع داره حکمش چی بود گفتیم؟ رد فعلی حساب میشه یا نه؟ بله رد فعلی گفتیم حساب میشه، اما این جایی که بدون اطلاع هست گفتیم رد فعلی حساب نمیشود. این حالت ها رو رد فعلی حساب کردیم، اما این حالت اخیر رو گفتیم رد فعلی حساب نمیشه. میفرمان بعضی از فقها ها گفتن همون جایی که اطلاع داره هم رد فعلی نیست، یعنی این رو هم باید زردر بزنیم روش با اطلاع. خب پس چه چیزی رد فعلیه؟ رد فعلی میفرمان فقط تصرف مخرج عن الملک، مثلا قولن یا بیاد با قول فسخ بکنه یا با یک فعل مخرج عن الملک. چیزی که مخرج عن الملک نیست اطلاع داشته باشه یا نداشته باشه فایده نداره. بعضی از فقها اینجوری گفتن. حالا دیگه همین دو سه خط رو بخونیم تمومش کنیم. بله الاشکال فی کفایت سابقه ایزن، این محل بحث ما جایی بود که التفات نداشته باشه، سابقه بر این میشه اون موردی که التفات داشت. فان بعض المعاصرین یظهر منهم دعوا الاتفاق على اعتبار اللفظ فی الفسخ کالاجازه. بعضی از معاصرین مثل مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامه که نقل کرده ان اقوال فقها رو، ظاهر می شود از عبارتشون ادعای اجماع بر این که معتبر است لفظ در فسخ، چنان که در اجازه لفظ لازمه. بگه عجز طلبه در فسخ هم قول و لفظ لازمه، لفظ یعنی قولی، اجازه قولی، رد قولی فقط. و لذا استشکل فی القواعد، مرحوم علامه اشکال کرده ان فی بطلان الوکاله به ایقاء العقد الفاسد علا متعلقها جاهلن به فساده. این مثالم بگم دیگه بحثمون تموم میشه. دقت بفرمایید، از خارج آقای موکل یه وکیلی گرفته، میگه آقا شما وکیل من باش در فروش ماشینم، شما وکیل من باش در فروش ماشینم، بعد خودش بره همین ماشین رو در یک عقد فاسدی معامله کنه. عقد فاسد مثل چی؟ مثل این که بره به یه بچه‌ای بفروشه، به سن بلوغ نرسیده، بره به یه مجنون بفروشه، به یه سفیه، به یه مفلس، به کسی که ممنوع از تصرف در اموالش هست بره بفروشه که این بیت فاسده. خب اینجا فرمودن که صورت مسئله چی شد؟ من به شما میگم وکیل من در فروش ماشینم باش، بعد خودم میرم ماشین رو در یه بیت فاسدی میفروشم. مرحوم علامه هلی و بعضی از فقهای دیگه فرمودن اگر این آقای موکل جاهل بوده، نمیدونست که داره به یک مجنون میفروشه، نمیدونست که داره به یک کسی که ورشکسته هست میفروشد و از نظر دادگاه این آدم حق خرید و فروش نداره، من اطلاع نداشتم که دادگاه او رو ممنوع از تصرف کرد، اطلاع نداشتم به این فاسده، میفرمایند که این باعث بطلان وکالت می شود. کسایی که گفتن باعث بطلان وکالت می شود و علامه هلی اومدن اشکال کردن، استشکل فی القواعد فی بطلان الوکاله. استشکل فی بطلان الوکاله یعنی چی؟ یعنی گفتن باطل نمی شود وکالت. اونایی که گفتن وکالت باطل می شود و علامه نقدشون کرده، اشکال کرده بهشون، گفتن وکالت باطل نمی شه. به ایقاء العقد الفاسد، عقد فاسدی انجام بده، علا متعلق الوکاله، متعلق وکالت فروش ماشین بود. موکل فردی رو وکیل کرده برای فروش ماشینش، بعد خودش بره عقد فاسد انجام بده جاهلن به فساده، نمیدونست این بابا به حکم دادگاه حق تصرف در اموالش رو نداره، حق نداره به شما پول بده ماشین شما رو بخره، نمیدونست. خب بعضی از فقها ها گفتن که باشه، بالاخره این رد وکالت دیگه، من وقتی به شما وکالت میدم ماشینم رو بفروش، خودم میرم میفروشم، یعنی وکالت شما کل عدم دیگه، وکالت شما باطل. علامه هلی گفتن نه خیر، این رد وکالت به حساب نمیاد، معامله من که فاسد بود، رفتم به یه آدمی که ممنوع بوده فروختم ماشینم و وکالت شما سر جاش باقی میمونه، باطل نمیشود. پس این که من جاهل به فساد بیع بودم باعث میشه بگیم که این فعل من رد به حساب نمی آید، این که رفتم ماشین رو در بیع فاسد فروختم رد به حساب نمیاد. و قرره فل ایزام تأیید کرده حرف پدر رو، علامه هلی رو، پسرشون فخرالمحققین در ایزام و محقق ثانی در جامع المقاصد علل اشکال حرف علامه هلی رو. خیلی خوب، این والحاصل یه جنبندی و خلاصه گیری حرفایی که تا اینجا خوندیم. باشه فردا ابتدای بحث والحاصل رو بخونیم، همین پنج قسمی که روی تخته نوشتمه، والحاصل تکرار این پنج قسمه، یه چند تا نکته هم ذیلش میاد دیگه. 482 که تمام بشه، 83 به بعد باز جزء حذفیاته. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آمین. محمد.